بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن عید سعید قدیر، عید الله الاکبر را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض می کنیم. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور اون حضرت قرار بدیم. دنباله عرایزی که در توضیح خطبه فدکیه عرض می‌کردیم هنوز باقی هست، ولی به مناسبت امشب لااقل چند جمله‌ای درباره این عید صحبت کنم. در روایات این عید به عنوان عید الله و عید الله الاکبر یاد شد. در نماز عید فطر و نماز عید اضحا تو قنوتش میخونیم که الذی جعلته للمسلمین عیدا ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدن. از این تعبیرات و تعبیرات مشابهش میشه استفاده کرد که عید فطر و عید اضحا عید المسلمین است. اما این تعبیر که درباره عید قدیر واقع شده که عید الله الاکبر، این خیلی بار معنایی داره. البته حالا من ادعا نمی کنم که این یک اسم توقیفی است که حتما از مقام رسالت صادر شده، بالاخره روایاتی داره و مثل سایر روایات آحاد مورد احترام هست. نکته این که میشه این عید را عید خدا نامید در مقابل عید فطر که عید المسلمین هست. شاید بشه این نکته را بیان کرد که عید فطر مسلمان ها یک ماه روزه می گیرند، کارهایی انجام می دن که انتظار پاداش الهی را دارند. برای تتمیم عبادت یک ماهشون بعد از تمام شدن ماه رمضان عید میگیرند، نماز رو به جا میارند، عبادات دیگری، دعاها. در واقع عید فطر مکمل یک ماه روزه‌داری است. اگر بگیم روز فطر اکمال ماه رمضان است، سخن بیجایی نگفتیم. خدای متعال در طول 23 سال اسلام را بر پیغمبر اکرم نازل کرد. در طول این مدت هر روزی به مناسبتی حکمی نازل کرد، موعظه‌ای کرد، بیان حکمی، حکمتی. هنوز این دین ناقص بود. یه روز شد که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. روز فطر روز اکمال ماه رمضان بود، یعنی اعمال مسلمان ها کامل می شود. امروز روزی است که خدا کارهای خودش رو تمام. اگر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تشریع نشده بود، دین ناقص بود. خدا تشریعش را، نازل کردن دینش را کامل کرد با ولایت علی. پس این عید عید الله هست، کار خدا در این روز تمام شده. ناقص بود، کامل شد. در عید فطر کار مسلمان ها کامل شد، روزشون عبادتشون ناقص بود و انجام مراسم عید کامل شد. از همینجا میشه گفت که این عید حتی بر عید فطر و عید اضحی شرف داره. این مکمل کار خداست، اون مکمل کار انسان هاست. البته همش بازگشتش به خداست. خداست که کار مسلمان هم رو تمام میکنه، پاداش کاملی بهشون عطا میکنه، اما انتصابش فرق میکنه. اون جعلته للمسلمین عیدا، اما این روزیست که خدا کار خودش را که تشریع دین است کامل میکنه. به هر حال خیلی این روز بزرگیست و اکثریت مسلمان ها از استفاده از این عید محرومند. ما خدا را خیلی باید شکر بکنیم که معرفت این روز را به ما مرحمت فرموده و درخواست میکنیم که توفیق عبادتش هم مرحمت کنیم. همطور که میدونید روزه عید قدیر تقریبا میشه گفت در بین همه روزهایی که مستحب هست و فضیلتش بیان شده بیشتره. در روایتی داریم که به اندازه روزه یک عمر فضیلتش بیشتره. یک عمر آدم روزه میگیره تا یه روزه روزه ای داره. این تعجب نداره ها؟ مگه شب قدر یک شب بیشتره؟ ثوابش از یک عمر بیشتره. خیرون من الف شهر. الف شهر یه عمره دیگه، 80 و چند سال میشه. خدای متعال گاهی از فرط رحمت و کرمش یک مسیرهایی را قرار میده که خیلی پربرکت. گزاف نیست، تنها همین صرف قرارداد نیست که من این روز را اینقدر فضیلت، واقعا فضیلت داره. خب ما عقلمون نمیرسه، نمیتونیم اینا را بررسی کنیم. شناخت علی به عنوان کسی که حکم نفس پیغمبر را داره، این چه مقامی است؟ زبان امثال بنده که خیلی عاجزتر از این است که یک هزارم یک میلیونیوم فضیلت امیرالمؤمنین و فضیلت این روز را بتونیم بیان کنیم. خواستم یه اشاره بکنم از باب کلافی که اون پیرزن برای خرید یوسف برده بود. جمعیت اومده بودن، وایساده بودن، طلاها آورده بودن برای اینکه یوسف رو بخرن. یه غلام زیبایی بود، خواستن بفروشنش. یه پیرزنی هم اومده بود، یه گوشه وایساده. تو اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفت منم یوسف بخرم. با چی؟ یه کلاف ریسمون داشت. گفت اینا ریسیدن آوردم. گفت این همه ثروتمندان نمیتونن پول یوسف رو بدن، تو با این کلاف اومدی؟ گفت منم میدونم که نمیتونم، کسی به من نمیده، اما میخوام بگم منم خریدار یوسف، منم اینقدر شعور دارم که خریدار یوسف باشم. حالا نمیدن، اقلا این افتخار برای من بمونه که جزء خریداران یوسف. ما اگه زبمونمون الکن هست از این که یک هزارم فضائل امیرالمؤمنین هم بیان کنیم، اما آخر یه چیزی بگیم، بگیم ما هم خریداریم، ما هم هستیم. انشاءالله اون نظری که به جمع میکنند اون نظر شامل ما هم میشه. گاهی از این کارها هم ائمه میبینن، یعنی فلعی نظر میکنن. تعجب داره، این کارها همه چیز روی حسابه، اما اینم یه حسابیه، اینم یه حساب. تو یکی از دعاهایی که بعد از زیارت ائمه اطهار هست در ودایشون یه تعبیری داره، من خیلی دوست دارم این تعبیریشون، یه وقت توفیق بود زیارت نصیبم بشه دلم میخواد این جمله رو بخونه. فجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زوارک. میگه مزد من رو از زیارت شما، حظ من رو از زیارت شما همین قرار بده که منم رو قاطی زوارت کنم. فجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زوارک. ما هم یه چیزی بگیم قاطی مدعاها بشیم، حالا مدعاها اشعار قشنگ میخونن، صدای خوب دارن، فضائل بلندن میگن، ما هم یه چیزی بگیم قاطیشون بشیم، انشالله اون نگاهی که به همه میکنن یه گوشه چشمی هم به ما بکنن. ولی باور کنیم به خدا قسم اگر یه گوشه چشمی امیرالمؤمنین به همه ما بکند، سعادت دنیا و آخرت ما تضمین میشه. ما قدر نمیدونیم، نمیدونیم کی هست، چی کاره هست، خدا چی بهش داده، محبت علی چقدر فضیلت داره، چی کار ازش میاد. پروردگار تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به اهل بیت زیادتر بره، توفیق اطاعت این بزرگواران به همه ما مرحمت بره. خب این برای اینکه ما هم بشیم قاطی مدعاهان و شب عید قدیر یادی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کرده باشیم. اما دنباله خطبه رسیدیم به اینجا که می‌فرماید و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. در این فراز از خطبه از اینجا شروع شد که فرمود جعل از ایمان تطهیرا لکم من الشرک. ختم این کلامم این است که و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه. از همین ترتیب کلامی و تنظیم عبارات میشه استفاده کرد که مبدا و پایان دین توحید است. آغاز کار انبیا مبارزه با شرک است، پایان کارشون هم برانداختن ریشه شرکی. اون چه انسان را به سعادت میرسه توحید، و اون چه موجب سقوط انسان میشه شرک است. اما نه توحید به اون معنایی که ما تو مکتب خونه خوندیم فقط، و نه شرک فقط به همون معنایی که یاد گرفتیم، و یه معانی لطیفتر و عمیقتر و غنیتری داریم که اگه اونا رو درست درک بکنیم متوجه میشیم که سر تا پای دین غیر از توحید چیزی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن، به نظرم توی تفسیرشونم اشاره کردن به این مطلب، که اگر ما همه اسلام رو جمع کنیم، خلاصه کنیم، فشرده کنیم، مثل این لوح‌های فشرده، فشردش کنیم میشه توحید، و اگه توحید رو باز کنیم میشه همین تمام تفصیلات شریعت. توحید لوح فشرده اسلام است. یه مقداری اگه توضیح بدم این رو، من خیال میکنم امشب برای وقتمون کافی باشه. بارها گفته شده که طبق نص صریح قرآن که هیچ قابل تأویل نیست، از محکمترین محکمات قرآن، ما خلقت الجن والانس الا ليعبد، دیگه مفهوم از این روشنتر نمیشه، حصر از این قاطعتر نمیشه. من جن و انس را نیافریدم مگر برای یک چیز و اون پرستش خوده. و بعد در توضیحش به مناسبت‌های عرض کردیم که این معناش این نیست که خدا احتیاج به عبادت ما داره. کار خدا، حالا یه خود عوامانه صحبت کنیم، کار اصلی خدا، کاری که از ذات خدا برمیخیزه، افاضه است، رحمت دادنه، بخششی. شاید به همین مناسبت هم است که صفت خاص خدا رحمانه، که رحمت عامه هست، شامل هر گونه بخشش میشه. منتها موجوداتی که خدا خلق میکنه به حسب شرایطی که ایجاب میکنه محدودیت های هر کدوم از اونها داشته باشن، که حالا خودش این بحث دیگری میخواد که حدود موجودات چگونه تعیین میشه، چطور میشه که یه موجودی نبات میشه، گیاه میشه، یکی حیوان میشه، یکی انسان میشه. انسان ها با هم تفاوت هایی دارن، مرد، زن، تفاوت های فردی، روانی، روحی. خب حالا بالاخره این واقعیتی همه میدونیم هست دیگه. اینجور چرا اینجور میشه؟ خب اون بحث عقلی دقیقی میخواد که نه بنده صلاحیت بیانش رو دارم و نه مجلس اقتضای داره، نه دورم میشیم از مطلبی که مورد بحث. اینا به عنوان اصل موضوع میپذیریم، همه هم قبول داریم این واقعیت هست دیگه، خدا اینجوری آفرید. این موجوداتی را که خدا آفریده، هر کدوم استعداد کمال مخصوصی دارن. فرض کنید هر درختی یه اندازه میتونه رشد بکنه، درخت گردو یه اندازه میتونه رشد بکنه، بوته خیار یه اندازه دیگه رشد میکنه، بوته کدو. نمیشه توقع داشت بوته خیار به اندازه درخت گردو رشد بکنه، دیگه خیار نمیشه، میشه گردو. اگه بخوام بگیم خیار تا اندازه‌ای که میشه رشد کنه، رشد محدودی داره. حیوانات هم هر کدوم یک حد محدودی دارن، انسان هم حدود خاصی داره، تا یه حدی ممکنه رشد. اما این رشد هایی که ما میشناسیم برای انسان ها، اینا غالبا رشد های مادی شون رو حساب میکنیم. آدم قدش چقدر میتونه باشه؟ مثلا 2 متر و 10 سانتی. چقدر وزنش میتونه باشه؟ مثلا 120 کیلو. فرض کنید مثلا. و از سایر توانایی چقدر میتونه وزنه بلند کنه، نمیدونه چیکار کنه، چقدر میتونه غذا بخوره یا کار انجام بده. اما انسانیت انسان به روحشه، به توان روحش برای ما قابل اندازه‌گیری نیست. اجمالا باید بگیم ظرفیت روح شبیه بی‌نهایته. یه مفهومی ریاضیدان ها میگن میل به بی نهایت داریم در بعضی از محاسبات ریاضی. حالا ما برای این که از این مفهوم آریه بگیریم از ریاضیات، میگیم روح انسان تکاملش میل به بی نهایت داره. یعنی یه حد خاصی را نمیشه براش تعیین کرد، هر چی ما فرض کنیم اندکی بالاترش هم میشه. اونی که خدا آفریده که انسانیم عالی ترین کمالی که ممکنه برسه، اون کجاست، چیه، چجور میشه؟ خب میتونیم بگیم علمش خیلی زیاد میشه، همه چیز را میداند. میتونیم بگیم قدرتش زیاد میشه، همه کاری میتونه انجام بده. ولی اینا در واقع آثار اون مرتبه کمالیست که بهش میرسی. اگه بخوام خود این کمالش بگیم این چه جور چیزی هست، قرآن یه تعبیری انتخاب کرده و دین حالا به طور کلی شاید تعبیر اختصاص به قرآن نداشته باشه، اسم اون مقام را گذاشته قرب خدا. اونقدر آدم رشد میکنه تا تلقی میکنیم که نزدیک خدا میشیم. حالا این نزدیک خدا شدن یعنی چی؟ باز هم بماند جاش وقت دیگری برای کسی که صلاحیت بیانش رو داشته باشه. اجمالا یه تعبیری است که اشاره میکنه به یک مقامی که بالاتر از این نمیشه مقام. عند ملیک مقتدر، برای رسیدن به اون مقام یک راه بیشتر وجود نداره. اون راهی که میتونه آدم رو برسونه به اون مقامی که عالی ترین مقام است، اینه که ارتباط با خدا پیدا کنه، ارتباط اختیاری. این ارتباط اختیاری قوامش به اینه که خدا رو خدا بدونه، خودشم رو بنده خدا دیگه. این میشه اسمش عبادت، بندگی کردن. پس اگه بپرسیم خدا ما را برای چه کاری آفریده، باید بگیم برای بندگی کردن آفریده. یعنی تا بندگی نکنیم به اون مقام نمیرسیم. بندگی کردن یعنی چی؟ یعنی رابطمون رو با خدا تقویت کنیم، کاری کنیم خودمون را با خدا نزدیکتر کنیم، بیشتر خدا را انس بگیریم باش، بیشتر دوستش بداریم، بیشتر توجه کنیم، بیشتر یاد کنیم. البته اینا باز چیزاییست که کمابیش مفاهیمش میفهمیم، اما یه چیزایی دنبالش میاد که اونا دیگه مفهومی نداره که بگیم. باید بگیم که نزدیک خدا رسید. چیزی که دشمن این است که آدم رو به این مقام برسونه، اینه که این روح بندگی رو از آدم بگیری. چون این تنها چیزی که آدم میتونه روش بده، ترقی ببخشه، به خدا برسونه، به قرب الهی برسونه. بدترین چیزا چیه؟ اونه که آدم رو دور کنه. اون دور کردن در فرهنگ اسلامی اسم شرک. حالا چرا شرک به کار میبره؟ خودش یک لطیفه ای داری، یعنی شما بالاخره خدا رو که نمیتونید فراموش کنید، دست بردارید. وقتی سراغ کسی دیگه میرید، یه شریک برای خدا درست میکنید. بلا خدا که سجاش هست، اسمشو میذاری شرک، برای اینکه شما سراغ هر که برید در واقع او را میاد شریک خدا میکنید. بلا فطرت شما نمیتونه دست از خدا برداره، جدا میشه از خدا. به هر حال دشمنترین چیزها برای انسان شرک است. ولذا تمام تلاش شیطان اینه که آدم را از عبودیت خدا، از بندگی خدا، از یگانگی خدا دور کنه، به شرک بکشونه. هر دو این دو مقوله، یعنی پرستش خدا و شرک به خدا، مراتب داره. از بالای صفر شروع میشه تا میل به بی‌نهایت که گفتم داره. یک درجه، دو درجه، ده درجه، اینا گاهی بیانات مراتبی شده برای ایمان اینها، برای اینها برای تفهیم ماست، برای اینکه مقداری آشنا بشیم. تو بعضی روایات هست که ایمان 7 سهم داری، در بعضی روایات هست که 10 درجه داری. اما اگه سوال بکنی که این سهم خودش هم قابل تقسیم هست یا نه، هر یک از این 10 درجه خودش امتدادی داره، قابل تقسیم هست یا نه، بله میشه نصفش هم کرد. خب اگر نصف شد، نصفش هم رو میشه نصف کرد یا نه؟ هر امتدادی تا بی نهایت قابل تقسیم. پس مراتب شرک خیلی زیاده. همین که ما اعتراف کردیم به خدا، ایمان شروع میشه، تا به ایمان علی که میرسه، اونم همون ایمانه، منتها چقدر فاصله بین اینا؟ تقریبا بین صفر و بی نهایت، تقریبا. شرک هم همینطور. از اندکی شرک آدم به ورز با خدا، این از نقطه اودو پر محور مختصات میاد پایین، میره 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 تا به سوی بی‌نهایت منفی، اسفل سافلین، ثم رددنا اسفل سافلین، پسترین پس ها. پس یک راه به بالا داریم به طرف خدا الالله، این سیر صعودی است، مسیرش طولانی است، مراتبش هم خیلی زیاد. یک سیر نزولی هم داریم، از اونجایی که هستیم به مادونش، حتی از هر حیوانی پستر، بشه شر الدواب یا اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوق. آدمیزاد بین این دوتا بی نهایت واقع شد. اون خدایی که ما را برای اون مقام عالی آفریده و میخواد ما برسیم به مقام خلافت الهی، همنشین پیغمبر و ائمه اطهار بشیم به یک معنایی. چیزی که از همه چیز بیشتر دشمن داره شرکه، ما را از اون هدف دور میکنه. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، دیگه ظلمی از این بالاتر نمیشه. آخه ظلم اینه که حق کسی رو از بین ببره. چه حقی بالاتر از حق خدا بر بندگانش؟ حق خدا بر بندگانش اینه که بیایید به طرف من تا شما را به بی نهایت کمال برسونه. به تعبیر عامیانش اینه که خدا حق داره او را پرستش کنیم. این حق را از خدا گرفتن، سلب کردن، یعنی در مقام پرستش خدا بر نیامدن، این بزرگترین ظلم است. این بزرگترین حق را آدم پامال کرده. لذا می فرماید ان الشرک لظلم عظیم. خب وقتی گفتیم شرک مراتبی داره، ایمانم مراتبی داره، اگر وقتی درست دقت کنیم میبینیم مراتب ضعیف ایمان با یک مراتبی از شرک توأمه. اگه دو تا مثلث قائم الزاویه رو جفت هم قرار بدید که یک مستطیل تشکیل بده، یعنی یک مستطیل رو از وسط قطر بزرگش رسم کنید، دو تا مثلث قائم الزاویه تشکیل، قاعده یک مثلث با رأس یک مثلث دیگه تو با هم جفته، یعنی هرچه اینجا قوی تر باشه اون همنشینش ضعیف تره، هرچه ایمان بیشتر باشه شرک ضعیف تره. اون طرفش که میرسید، اون که رأسش این پایین بود قاعدش میره بالا، شرک زیاد شده ایمان ضعیف شده. این دوتا با هم جفته، دوتا مثلث قائم الزاویه است که با هم جفت میشن یک مستطیل تشکیل. ترسیم کنید روی کاغذ متوجه میشید هر جا ایمان ضعیف باشه حتما کنارش یک مرتبه از شرک هست. دلیلش از قرآن، و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مردم ایمانشون با شرک توأمه، ولی ایمانشون ضعیفه، در کنارش یک مرتبه از شرک. هرچی ایمان قوی تر بشه شرک ضعیف تر بشه. حالا مسئله خودمونی که همه میدونیم و اینا خود روشن‌تر عرض کنم، خیلی انتزاعی صحبت نکنیم. هر قد ما ایمانمون قوی تر باشه ریا در عبادتمون کم داره نیست؟ آدم وقتی نماز رو میسه اصلا وایسه برای اینکه دیگران ببینن، ولی از ظالینشو خیلی بکشه برای اینکه دیگران بشنون، بگن عجب نماز خوبی، عجب لحن عربی قشنگ میده. این خوب یه ریای ظاهری، یه خود آدم شکل و قیافشم رو گردنشم کج بگیره و نمیدونم صداشم رو اونچنان کنم، دیگه ریاکاری جامع. ولی خب همه اینقدر ریاکار نیستن، نمازشون رو با اخلاص میخونن، اما بعدشون نمیاد که همسایهشون بدونه هر روز میاد نماز، اینا بعدش نمیاد بده. یا بعدش نمیاد که همه بدونن صف اول ما میسته، سعی میکنه همیشه صف اول میسته، بعدش نمیاد. اگه دیدن خوشش میاد، فقط برای این نمیاد، حالا کسی بفهمه نفهمه اون نمازش رو میاد میخونه، خوبم میخونه، تغییرش هم نمیده. اما همین اندازه بفهمه دیگران هم دیدن بدش نمیاد. این هم یه مرتبه از شرک هست. عبادت خالص اونه که کسی ببیند و نبینه براش هیچ فرقی نکنه، هیچ فرقی نکنه. مردم تحسینش کنند که عجب عبادت خوبی به جا میاری، یا فحشش بده، هیچ فرقی نکنه. این عبادت خالص. اما اگر عکس العمل مردم در رفتارش اثر گذاشت، یعنی یه خورده شرک قاطی شد. عبادت خالص نیست. این یه جور شرکیه که همه ما میفهمیم. یه جور دیگه شرک هم هست که در نیت آدم هست. ما نماز بخونیم همه هم چون خدا گفته، اگه خدا نگفته بود که بیکار نبودیم نماز بخونیم. چون خدا دوست داره، دستور داده، امر کرده، چشم. اما اگه خدا بگه که این نماز رو گفتم به تو واجبه بخونی، اما بعدش هم میبرم جهنم، میخونی؟ بخونش ببری جهنم، خب ببر چون دیگه ما نماز بخونیم بری چی؟ این معنیش چیه؟ معنیش این که ترس از عذاب هم قاطی این نیتی، فقط برای اطاعت خدا نیست، یه خودش هم برای اینه که عذاب نشه. یا اگر گفت چه نماز بخونی چه نخونی به هیچ خبری نیست، فرض هم چیزی بود. نمیدونم چند نفر بیدو میشتن نماز بخونن. این معناش اینه که در نیت ما اون حوریهای بهشتی دخالت داره. اگر امید رسیدن به اونا نبود معلوم نبود که. اینم یه جور شرکیه. نیت ما یه خورده مشوب است با ایش دیگه. خالص خالص اونه که امام سجاد میفرمود اگر من را 100 بار ببری جهنم، بسوزن، دوباره زنده کنی، جز راه عبادت تو راه دیگری را انتخاب کن. تو هرچی دلت میخوای، من بنده تو هم هرچی میخوای، اما من غیر از تو خدایی نمیشناسم، به کسی دیگری هم دل نبست، تو هرچی دلت میخوای. این تصورش هم برای ما مشکله، چرا از بینگه اونجوری بشه. به هر حال اگر بخواهیم به اون عالی ترین درجهی که خدا برای انسان آفریده برسیم، راهش چیه؟ که عبادت خالص انجام بدیم. علالله دین الخالص، یعنی هیچ شائبه دیگری غیر از بندگی خدا توش نباشه، یا در نیتش، یا اینکه آدم دلش بخواد دیگران ببینن تعریفش کنن و الی آخر. برای اینکه آدم راهی پیدا کنه برای رسیدن به اون مقام، خب یهو که نمیتونه به اونجا برسه، آرام آرام باید از همین شرک‌های روشن و جلی اجتناب کنه، اونا رو یواش تدریجا آمادگی پیدا کنه که اون معانی لطیف‌ترش هم رو ازش پرهیز کنه، اونا رو بگذاری کنار، برسه به جایی که باز علی بگه ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنة بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. اون میشه علی لله دین خالص. برای اینکه اون راه رو ما پیدا کنیم، از اول باید هشدار بدن مبادا در وادی شرک شریکید، مواظب باشید به شرک مبتلا نشید. خب کمابیش مبتلا میشیم، اما این هشدار رو وقتی به ما میدن یه خود حواسمون جمع میکنیم، سعی میکنیم آرام آرام از شرک دور بشیم. البته آخرش هم باید به کمک خودشون و با عنایت علی دور بشیم. اونا یکی اگه بشن لیاقت پیدا کنند که به کمک علی برسن. ولی به هر حال راه اصلی این است که توجهمون فقط به خدا باشه. خدا تو خدای ما، بنده هم چه کنیم؟ همکاری بنده باید بکنیم. از بنده جز بندگی نشاید. چرا بنده؟ خب بنده این دیگه. بندگی بنده بندگی نکنه چه کنیم؟ چرا نور افشانی نکنه چه کنه؟ آتش گرمی نده چی بدی؟ این ذاتیشه. ذاتی نور نور افشانیست، روشن کردن. ذاتی آتش حرارت دادن. آتش حرارت نداره چیه؟ خود دیگه آتش باید از آتش بودن استفاده بدیم. ما هر وقت توانستیم از بندگی استفاده بدیم، وقتی که لازم نیست بندگی بدیم. تا بنده ایم خب باید بندگی کنیم. چه کنیم دیگه؟ حالا جالب این است که تمام عزت ما در این بندگی است. و بعدش اونی که کمتر میتونیم ما باور کنیم، بالاترین لذت در بندگی. این امثال بنده خیلی سختمونه بفهمیم. مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه می فرمود که اگر سلاطین می دانستند که در نماز چه لذتی هست، حاضر بودن دست از سلطنتشون بکشن برن دنبال نمازی که اون لذت رو برایشون می آورد. اگه فقط دنبال لذت باشن، کار به هیچ دیگه هم نداشت. اونتا نمیدونن چه لذتی اینجا هست. اگه میدونستن چیه، همه چیزا دیگه رو رها میکردن میموندن اینجا. ما هم باورمون نمیشه. تازه این دو رکعت نماز که میخونیم اینقدر سختمونه. هی مرمت نگاه میکنیم. و نال کبیرتون الا علی الخاشعین. ولی اونایی که درک کردن و خودشون رو خالص کردن، لذتی یافتن. یکی از بزرگان ظاهرا میرزای بزرگ شیرازی، مرحوم میرزا حسن شیرازی، ایشون وصیت کرده بوده که تمام نمازهاشو براش قضا کنه. مرجع تقلید بزرگی که یکی از نزدیکانشون وصیتشون پرسیده بوده آقا شما نماز قضا دارید؟ خود نماز قضا چقدر داری؟ یه عمری نه همه نمازهاشو نقل میکنند. شون فرموده بود من اون لذتی که از نماز میبردم، میترسم اون منافات داشته باشه با قربتی که در نماز شه. میترسم نمازهایی که خوندم برای لذتش خونده باشن. خدایی همچه بنده هایی هم دارد. حالا خدا این دین را آفریده برای اینکه راه عبادت را یاد بگیریم. عبادت بکنیم که چی بشه؟ که به قرب او برسیم. راه قرب او چیه؟ توحید، یگانه پرستی. چی دشمنشه؟ شرک. پس حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه. تا ربوبیت خدا را خالص بدونید، برای ربوبیت خدا شریک قائل نشید. انواع اقسام شرک در ربوبیت داریم. یکی شرک تشریعی است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. درباره یهود و نصارا داریم. اینا یه مرتبه از شرک داشتن. شرکشون اینجور بود که عالمانشون را و راهبانشون را اینا رو رب خودشون قرار داده بودن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این شرک در ربوبیت. از امام میپرسن چجور اینا سجده میکردن برای علماشون، برای راهبانشون؟ فرمود نه، اونا هرچی دستور میدادن اینا بیچونه چرا عمل میکردن. اونا میگفتن اینجور بکنید، دین این است، اونا میگفتن. تسلیم بیچونه چرا بودن در مقابل بدعت هایی که اونا میگذاشتن، میشه شرک در ربوبیت تشریعی. کسی که قانونی در کنار قانون خدا وضع کند، این مشرک است، یه بت جدیدی است. میگه خدا یکی، اون قانون رو وضع کرده، منم یکی، این قانون رو وضع کرده. مگه به اذن الله باشه؟
کما اینکه خلق هم وقتی به اذن الله شد منافات با توحید در خالقیت نداریم. ما همه میگیم خالق یکیست، اما حضرت عیسی میگفت اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، من برای شما خلق میکنم از گل پرنده ای، منتها به اذن الله، به اذن ربی. اون شرک در ربوبیت تکوینی بود اگر اذن خدا درش نبود، یعنی اگر اون قدرت تکوینی که خدا بهش داده بود و بهش داده بود بگو قم به اذن الله، نگو قم به امری، به اذنی، قم به اذن الله. اگر وضع قانونی به اذن الله باشه، در روایات داریم بسیاری از احکام را خدای متعال تفویض کرده بود به پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم اون قانون را وضع کرد به تفویض من الله، این شرک نیست. یا اگر به ولی فقیه اجازه دادند که قانونی، قانون موقتی برای شرایط خاصی وضع کنند، این شرک نمیشه چون به اذن الله هست، پس این ولی فقیه هست، مأذون است از طرف امام معصوم. اما اگر مردم بهش رأی دادن که آقا شما رئیس جمهور بشه، اونم یه قانونی وضع کرد، چی میشه؟ امام فرمود اگر رئیس جمهوری همه مردم بهش رأی بدن ولی فقیه او را نصب نکنند، چیه؟ طاغوت است و اطاعتش حرام. چرا؟ چون اذن خدا ندونه. حاکمیت مال خداست، ربوبیت مال خداست. اگه کسی اجازه بهش دادن قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این کارایی که میکنید خدا بهتون اجازه میده یا دروغ میبندید به خدا؟ پس برای اینکه انسان مبتلا به شرک نشه تا استعداد و لیاقت این پیدا کنه که به اون مرتبه ای که خدا برایش در نظر گرفته برسه، اون مرتبه فقط از راه توحید در عبادت حاصل میشه. باید این را نهی کند، هشدار بده، وارد این مسیر نشید، این خطرناکه، این شما را دور میکنه. پس حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه. جعلنا الله و ایاکم من الموحدین. و السلام علیکم و رحمت الله.